ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد واکنش ها به تصمیم رئیس جمهور آمریکا که بیت المقدس را به پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید هنوز کدام نشانه ای وجود ندارد که پاکستان بر شورشیان فشار را بیشتر ساخته باشد. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید در سال جاری تا حال بیش از 500,000 مهاجر افغان به وطن برگشتند. رئیس جمهوری آمریکا بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل بر رسمیت شناخت. تفصیل خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید هنوز نشانه ای وجود ندارد که وارد شدن فشار از سوی پاکستان بالای شورشیان را ثابت سازد. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی، این سخن را پس از گذشت حدود 3 روز از مسافرت جیم متیس، وزیر دفاع آمریکا به پاکستان، دیشب به رادیو آزادی گفت.
ما
تا هنوز شاهد نشانه ای نبودیم که حکومت پاکستان بالای مخالفین فشار آورده باشد و یا از حمایت تروریستان دست کشیده باشد. جامعه جهانی باید بالای پاکستان و دیگران فشار بیاورد تا از حمایت تروریستان دست بردارند. جیم متیس به روز دوشنبه به اسلام آباد رفت و از رهبران پاکستان خواست تا تلاش‌هایشان را در مبارزه علیه شورشیانی که آمریکا و متحدینش را در افغانستان هدف قرار می‌دهند دو برابر سازند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که از اول جنوری سال روان میلادی تا کنون بیش از 506,000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. این سازمان با پخش یک اعلامیه گفته است این افغان ها بنابر شرایط نامناسب محیطی مجبور به ترک این دو کشور شدند. بر اساس اعلامیه تنها در ماه نوامبر امسال اضافه از 55,000 افغان بدون سند یا داوطلبانه ایران را ترک کردند و یا هم از آن کشور اخراج شدند. سازمان بین المللی مهاجرت تخمین می‌زند که تقریباً 553,000 افغان بدون سند که در پاکستان اقامت دارند، در پاکستان ایران اقامت دارند، در سال روان میلادی به افغانستان باز خواهند گشت. رئیس جمهور افغانستان هنگام سخنرانی در پوهنتون دولتی شهر بخارا از آغاز صفحه جدید همکاری ها میان افغانستان و ازبکستان خبر داد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گام های همه جانبه در جهت تقویت هرچی بیشتر رابط میان دو کشور برداشته شده است. مقام های ازبکستان در این جریان سند دکترای افتخاری را برای جمهور اشرف غنی اهدا کردند. آقای غنی پس از مسافرت رسمی 2 روزه به ازبکستان شام دیروز به افغانستان بازگشت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. عربستان سعودی که در شرق میانه متحد مهم آمریکا به شمار می رود، تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ را در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل یک عمل غیر مسئولانه خوانده و از واشنگتن خواست که این تصمیم خود را تغییر بدهد. رئیس جمهور ترامپ شام گذشته در یک سخنرانی تاریخی با وجود مخالفت های منطقوی اعلان کرد:
I have determined that it is time.
من تصمیم گرفتم وقت آن فرا رسیده است که بیت المقدس را رسما به عنوان پایتخت اسرائیل بشناسیم، در حالی که رؤسای جمهوری سابق آمریکا این را یک وعده بزرگ کمپاین هایشان ساخته بودند ولی در انجامش کوتاه آمدند. امروز من این را انجام می دهم. رئیس جمهور ترامپ گفت به وزارت خارجه این کشور دستور داده است کارهای انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس را آغاز کند. رئیس جمهور ترامپ در عین حال تاکید نمود که به صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها متعهد می باشد و برای پیدا کردن راه حل سیاسی حتی الامکان تلاش خواهد کرد. ریاض در یک اعلامیه گفته است این تصمیم رئیس جمهور آمریکا در تلاش‌های صلح یک برگشت می باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد فردا جلسه فوق‌العاده برگزار می کند. صحبت مفصلی در همین برنامه در این مورد خواهیم داشت. منشی عمومی ناتو تعهد قوی این پیمان را در پیوند به امنیت کردستان ابراز کرده است. یانس استولتنبرگ از روسیه نیز خواسته که نیروهایش را از مناطق جدایی طلب این کشور قفقاز بیرون سازد. استولتنبرگ دیروز در دومین و آخرین روز ملاقات وزیران خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم در این مورد با خبرنگاران سخن گفت و افزود که به خاطر عمیق شدن رابط روسیه با مناطق ابخازیا و اوستای جنوبی در گرجستان همچنان نگرانند. منشی عمومی ناتو گفت که از روسیه می‌خواهند تا به رسمیت شناختن این مناطق را پایان بدهد و نیروهایش را از قلمرو گرجستان بیرون سازد. و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اعلان کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارچ سال 2018 برای پیروزی در یک دوره 6 ساله دیگر رقابت خواهد کرد. ولادیمیر پوتین این سخنان را دیروز ابراز کرد.
او گفت من نامزدیم را برای ریاست فدراسیون روسیه پیشکش خواهم کرد.
محبوبیت پوتین، گام‌های چندین ساله او برای سرکوب ناراضیان و به حاشیه راندن مخالفین سیاسی تقریبا اطمینان را به وجود آورده است که او در انتخابات برنده خواهد شد. اگر پوتین برای چهارمین بار به قدرت برسد، آخرین بار حکمرواییش خواهد بود، زیرا او به عنوان یک فرد 65 ساله بر اساس قانون اساسی روسیه حق ندارد که در انتخابات سال 2024 خودش را نامزد کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور آمریکا گفت زمان آن رسیده که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
عکس‌العمل‌های کشورهای مسلمان و جامعه جهانی به این اقدام. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید کدام علامتی وجود ندارد که پاکستان مبارزه خود را علیه شورشیان شدیدتر ساخته باشد.
من یا تروسا دستی کمی نشانی ندیدیدلی چه پاکستان حکومت و مخالفین والی پیشار را وریوی یا کردستان و دمالاتر تیلات افتیوی.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی نیز به نشر می رسد و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم و همچنان در امتداد لحظه ها را به نشر می رسانیم. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. ترامپ دیشب همچنان اعلان کرد که سفارت آمریکا در تل ابیب را به بیت المقدس انتقال می‌دهد. این اقدام رئیس جمهور ترامپ واکنش‌های گوناگون را در پی داشته است. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
این سخنان تاریخی رئیس جمهور ایالات متحده سوی اسرائیل ستایش شده، اما توسط برخی ها مورد نکوهش قرار گرفته است. او با وصف مخالفت‌های جدی بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. امروز ما سرانجام آنچه را آشکار است پذیرفتیم که بیت المقدس پایتخت اسرائیل است. این کمتر و یا بیشتر از شناختن واقعیت نیست. اجرای این کار درست است و چیزی است که باید انجام شود. او افزود که کانگرس آمریکا در سال 1995 در یک مصوبه از دولت فدرال خواسته بود که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد. به گفته ترامپ در حال حاضر 20 سال از آن زمان می گذرد و تمامی رؤسای جمهور آمریکا انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و بر رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل را به تعویق انداختند. این اعلام ترامپ پالیسی چند دهه ایالات متحده را تغییر می دهد که بر اساس آن جایگاه بیت المقدس باید از طریق گفتگوها با فلسطینیان، معروف بر راه حل ایجاد دو کشور مستقل، مشخص شود. ترامپ گفت او هنوز هم قصد دارد که هر آنچه در توانش است برای تقویت یک موافقتنامه صلح قابل قبول برای هر دو اسرائیلی ها و فلسطینیان انجام بدهد. ترامپ همچنان گفت که به وزارت خارجه آمریکا دستور داده که آمادگی ها را برای انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس روی دست بگیرد. به گفته تحلیلگران این اقدام 3 سال تا 4 سال را در بر خواهد گرفت. صدر اعظم اسرائیل از این اعلام ترامپ به عنوان یک اقدام تاریخی ستایش کرده است. بنیامین نتانیاهو در یک پیام ویدیویی در واکنش به اعلام دیشب ترامپ گفت: رئیس جمهور ترامپ، تشکر از تصمیم تاریخی امروز برای شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل. یهودیان و دولت یهودی برای همیش سپاسگزار خواهند بود. نتانیاهو از دیگر کشورها نیز خواسته که با منتقل ساختن سفارت‌هایشان از تل ابیب به بیت المقدس از آمریکا پیروی کنند. بیش از 80 کشور در تل ابیب سفارت دارند. چند ساعت پیش از این اعلام رسمی دونالد ترامپ در فلسطین معترضان خشمگین علیه او اعتراض کردند. آنها شعار بیت المقدس پایتخت فلسطین است را سر می دادند. حنان اشراوی یک عضو ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین، یکی از مخالفین به رسمیت شناخته شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی ترامپ است.
این تصمیم رئیس جمهور ترامپ به گونه آشکار یکی از غیر مسئولانه ترین تصمیم هایی است که از سوی یک رئیس جمهور آمریکا اتخاذ شده است.
فلسطینیان و رهبران عرب و همچنان متحدان کلیدی ایالات متحده به ترامپ هشدار دادند که اقدامش در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل خطر ایجاد خشونت در سراسر شرق میانه را به وجود می آورد و پروسه صلح را پیچیده می سازد.
تصمیم رئیس جمهور آمریکا در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل واکنش رهبران کشورهای عرب به شمول متحدین آمریکا در منطقه را برانگیخته است. آنها هشدار می‌دهند که این تصمیم شاید بحران شرق میانه را گسترده و پروسه صلح را پیچیده‌تر خواهد ساخت. رهبر اداره فلسطین محمود عباس این تصمیم رئیس جمهور ترامپ را محکوم کرده و گفت که ایالات متحده دیگر میانجی صلح نیست. منشی عمومی سازمان آزادی بخش فلسطین صهیب عرقات اظهار داشت تصمیم ترامپ رای حل ایجاد دو دولت مستقل را از بین میبرد و رئیس جمهور آمریکا دست آمریکا را از پروسه صلح قطع نمود. اعلان امشب بسیار خطرناک است و رئیس جمهور ترامپ موافقه آمریکا را به این تصمیم اسرائیل که میخواهد شرق بیت المقدس را با خاک خود یکجا کند نشان میدهد. امشب رئیس جمهور ترامپ آمریکا را از داشتن هر نوع نقش در پروسه صلح بی بهره ساخت. به نظر من او رای حل ایجاد دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین را از بین برد، زیرا ما مکررن گفتیم که یک دولت فلسطینی بدون اینکه پایتخت آن شرق بیت المقدس باشد ایجاد شده نمیتواند. مصر و اردن آمریکا را متهم ساختند که با این اعلان خود قوانین بین المللی را پامال کرده. وزارت خارجه ترکیه این اعلان را یک گام غیر مسئولانه خواند. سرمنشی ملل متحد انتونی گوتیرس اظهار داشت برای رسیدن اسرائیل و فلسطینی ها به صلح به جز از همسیستی همچون دو دولت در پهلوی هم راه دیگری وجود ندارد. من این را درک میکنم که بیت المقدس در دل بسیار مردم جای عمیق دارد و خواهد داشت. در این لحظه های هیجانی میخواهم واضح بسازم که رای حل دو دولت مستقل برای اسرائیل و فلسطینی ها بدیل دیگر ندارد و پلان دوم هم نیست. تنها با عملی کردن طرح دو دولت مستقل که بیت المقدس پایتخت هر دوی آنها باشد و یک دیگر را به رسمیت بشناسند آنها میتوانند با صلح امنیت زندگی کنند. صدر اعظم بریتانیا تریزا می این تصمیم رئیس جمهور ترامپ را برای آینده صلح منطقه غیر مفید خواند. اتحادیه اروپا هشدار داد که این تصمیم بر تلاش‌های صلح تأثیر منفی خواهد داشت. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فردریکا موگرینی اظهار داشت آرزوهای هر دو جانب باید برآورده شود و از طریق مذاکرات یک راه حل پیدا شود که در آینده بیت المقدس پایتخت هر دو کشور باشد. رسانه‌های دولتی ایران از قول وزارت خارجه این کشور نوشتند که این تصمیم آمریکا را با جدیت محکوم کرده است. وزیر خارجه پاکستان خواجه آصف در صفحه تویتر خود نوشته است این تصمیم امریکا اقدام بر علیه فلسطینی ها و جبهه گیری علیه جهان اسلام است و افزوده است که این تصمیم طرح ایجاد دو دولت مستقل را زیر خاک می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع ملی افغانستان پس از گذشت حدود 3 روز از مسافرت جیم متیس وزیر دفاع آمریکا و پاکستان می‌گوید هنوز نشانه‌ای وجود ندارد که وارد شدن فشار از سوی پاکستان بالای شورشیان را ثابت سازد. جیم متیس به روز دوشنبه به اسلام آباد رفت و از رهبران پاکستان خواست تا تلاش‌هایشان را در مبارزه علیه شورشیانی که آمریکا و متحدینش را در افغانستان هدف قرار می‌دهند دو برابر بسازند. پاکستان همیشه ادعا کرده که علیه تروریسم مبارزه صادقانه می‌کند. شکفر احمدی گزارش می‌دهد.
این بار اول نیست که ایالات متحده با جدیت از مقام‌های پاکستان می‌خواهد که علیه گروه‌های شورشی تندرو در خاک آن کشور مبارزه جدی کنند و از حمایت آنان دست بردارند. اما مقام‌های افغان و آمریکایی می‌گویند تا هنوز شاهد تغییر در موقف پاکستان نبودند. جیم متیس وزیر دفاع آمریکا به روز دوشنبه به اسلام آباد رفت تا بر مقام‌های پاکستانی فشار بیاورد که علیه گروه‌های شورشی در پاکستان مبارزه جدی کنند و تلاش‌های بیشتر در این بخش به خرج بدهند. با وصف آنکه در ابتدا در مورد اقدامات آمریکا در زمینه تشویق پاکستان برای مبارزه واقعی علیه تندروان خوشبینی وجود داشت، اما وزارت دفاع افغانستان پس از گذشت حدود 3 روز از مسافرت متیس به پاکستان نسبت به نتیجه این فشارها خوشبین به نظر نمی رسد. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی در این مورد گفت ما تا هنوز شاهد نشانه نبوده ایم که حکومت پاکستان بالای مخالفین فشار آورده باشد و یا از حمایت تروریستان دست کشیده باشد. آرزوی ما این است که پاکستان از حمایت تروریستان دست بکشد و نگذارد در آن کشور پناهگاه‌ها داشته باشند، مثل که ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم. اگر حکومت پاکستان نیز همین گونه عمل کند، جنگ به پایان خواهد رسید. جیم متیس هنگام سفر به اسلام آباد با شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان، قمر جاوید باجوال لویدریستیز و شمار دیگری از مقام‌های پاکستانی دیدار کرده است. او از رهبران پاکستان خواسته تا تلاش‌هایشان را در مبارزه علیه شورشیانی که آمریکا و متحدینش را در افغانستان هدف قرار می‌دهند دو برابر سازند. پنتاگون نیز با پخش یک خبرنامه گفته است که متیس در مورد نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان سخن گفته و تأکید کرده که پاکستان باید مبارزه علیه تروریستان را شدت بخشد. رسانه‌های غربی گزارش دادند که مقام‌های آمریکایی به این باورند که با وصف مسافرت مقام‌های حکومت آمریکا به پاکستان و تأکیدشان روی تغییر موضع پاکستان در پیوند به حمایتش از شورشیان در موقف پاکستان تغییر دیده نمی‌شود. پاکستان بارها اتهام‌های مبنی بر حمایتش از گروه‌های شورشی تندرو را رد کرده و ادعا می‌کند که در مبارزه علیه تروریسم همکاری کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه فارن پلیسی در یک مطلب تازه می نویسد پنتاگون قصد ندارد تا محدودیت‌ها بر کمک‌های مالی برای پاکستان را بردارد. نشریه در این مورد می نویسد با آنکه جیم متیس وزیر دفاع آمریکا سفر به اسلام آباد داشت، روابط دو جانبه در یک بنبست قرار دارد. فارن پلیسی همچنان نوشته است بنابر سابقه اسلام آباد که در برابر شورشیان در مناطق مرزی با افغانستان مبارزه جدی نکرده، حالا مقام‌های آمریکایی و پاکستانی به این باورند که وزارت دفاع ایالات متحده تصمیم ندارد شود تا محدودیت‌های وضع شده بر کمک‌های مالی برای پاکستان را بردارد. ایالات متحده در ماه جولای کمک‌های مالی بر پاکستان و بازپرداخت مصارف آن کشور در مبارزه با تروریسم را توقف داد. به گفته مقام‌های آمریکایی تا هنگامی که وزیر دفاع این کشور مبارزه اسلام‌آباد با شبکه حقانی و سایر شورشیان را که در افغانستان حملات تخریبی را انجام می‌دهند تایید نکند، کمک‌ها با پاکستان به حالت تعلیق قرار خواهد داشت. روزنامه واشنگتن پست با کشته شدن یکی از اعضای رهبری شبکه القاعده در افغانستان تمرکز کرده است. خبر مرگ عمر بن خطاب روز سه‌شنبه نشر شد. واشنگتن پست با نقل از ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نوشته است خطاب ارشدترین رهبر القاعده بود که بعد دنبال سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی در افغانستان کشته شد. روزنامه اظهارات اردوی آمریکا را هم برداشته که عمر بن خطاب را فرد شماره دوی شبکه القاعده در شبه‌قاره هند معرفی کرده است. خطاب مسئول چندین حمله در هفته‌های گذشته در ولایت‌های غزنی، پکتیا و زابل دانسته شده. به نقل از یک مقام استخبارات افغانستان، عمر بن خطاب که به نام عمر منصور نیز شناخته می شود، در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان بین المللی در ولسوالی گیلان ولایت غزنی کشته شد. و نشریه نشنال انترست در مطلب نوشته است امریکا در جنگ مواد مخدر در افغانستان پیروز نمی شود. نشریه به نقل از گزارش 15 نوامبر اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نوشته که تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ناکام شده است. در مجموع تولید مواد مخدر در افغانستان در جریان سال 2017 به 9000 تن رسیده، در حالی که در سال 2016 به 4.8 تن می رسید. به نوشته نشنال انترست، مواد مخدر از اجزای کلیدی اقتصاد غیر قانونی افغانستان به شمار می رود. نشریه این را هم افزوده که حکومت افغانستان تخمین می کند تا 3 میلیون دهقان در کاروبار کشت کوکنار دخیلند. مقاله نویس این نکته را برجسته ساخته که رهبران آمریکا در یک وضعیت دشوار و ناامید کننده قرار گرفتند، زیرا اگر آنها اداره رئیس جمهور اشرف غنی را فشار دهند تا تلاش‌ها برای از بین بردن مواد مخدر را افزایش دهد، این اقدام دهقانان را بیشتر با حکومت بیگانه می سازد و آنها را بیشتر به سوی طالبان می کشاند. این که کشت کوکنار پذیرفته هم شود به باور نشریه نشنال انترست یک منبع بزرگ و مهم است که طالبان را تقویت مالی می کند، بنابراین به باور نشریه جنگ مواد مخدر افغانستان به پیروزی نمی رسد.
یک نظرسنجی که در 38 کشور جهان انجام شده نشان می‌دهد که خوشبینی مردم نسبت به زندگی افزایش یافته است. شهروندان کشورهایی که از جنگ رهایی یافته و اقتصادشان بهبود یافته است، از شرایط زندگی خرسندند. ستار فروغ جزئیات این نظرسنجی را پیشکش می‌کند.
جهان 50 سال پیش بسیار متفاوت بود. آمریکا و متحدانش مشغول جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند. داشتن کامپیوتر شخصی و تلفن موبایل خواب و خیال بود و اوسط عمر در بسیاری از کشورها نسبت به حالا خیلی پایین بود. بیشترین کشورها با جنگ و منازعات روبرو بودند. جنگ میان عرب و اسرائیل، اعتراض‌های حقوق مدنی در آمریکا و تجاوز تانک‌های شوروی سابق بر شهر پراگ پایتخت چکسلواکیای وقت. اکنون جهان را نسبت به 50 سال پیش چگونه مقایسه می‌کنید؟ مرکز تحقیقاتی پیو این سوال را در بهار امسال از نزدیک به 43,000 نفر در 38 کشور جهان مطرح کرد. به اساس نظرسنجی، 88% ویتنامی ها گفتند که از زندگی خوب برخوردارند. در هند 69 تن از سوال شونده ها و در کوریای جنوبی 48 نفر که از آنها پرسیده شده است گفتند که زندگیشان بهتر شده است. این کشورها سه کشوری هستند که از دهه 1960 به این سو شاهد تغییرات بودند. ویتنام و کوریای جنوبی در کنار پیشرفت اقتصادی از جنگ نیز رهایی یافتند. هند شامل کشورهای درجه یک جهان است که رشد اقتصادیش نسبت به همه سری است. در ترکیه نیز بسیاری از افرادی که از آنها سوال شده گفتند زندگیشان در 50 سال گذشته بهتر شده است. 65% ترک ها نظر مثبت داشتند. مردم در یک تعداد از کشورهای پیشرفته نیز گفتند که زندگی آنها در مقایسه با گذشته بهتر شده است. به طور مثال در ژاپن و جرمنی 65% و در هلند و سویدن 64% از افراد گفتند زندگیشان نسبت به 5 دهه پیش بهتر شده است. اما شهروندان پیشرفته ترین کشورها این گونه نظر ندارند. 41% از امریکاییان که از آنها سوال شده گفتند زندگیشان نسبت به گذشته خراب شده و در مقابل 37% دیگر گفتند زندگی آنها بهتر شده است. در ایتالیا، یونان، نایجیریا و کنیا نیز اضافه است نصف کسانی که از آنها سوال شده گفتند زندگیشان در مقایسه به گذشته خراب شده است. اما در مکسیکو و ونزوئلا نزدیک به 70% مردم در این نظرسنجی گفتند که زندگیشان نسبت به قبل خراب شده است. این نظرسنجی در افغانستان و کشورهای همسایه‌اش انجام نشده است.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
فیلم به نام افغان در جستجوی یخانه که از سوی کارگردان‌های هندی تهیه شده است در اوایل سال 2018 میلادی به نمایش گذاشته خواهد شد. عدنان سمی خان، آوازخوان مشهور پاکستانی، نقش یک افغان مهاجر را در این فیلم بازی کرده است. عدنان سمی میگوید از گرفتن نقش در این فیلم و ساختن موسیقی برای آن خیلی لذت برده است. جزئیات بیشتر را از فرشته نگاه می‌شنوید.
عدنان سمی، آوازخوان مشهور پاکستانی، قرار است در نخستین فیلم هندیش نقش یک افغان را بازی کند. میگوید قصه این فیلم که روی زندگی یک افغان مهاجر میچرخد به قلبش بسیار نزدیک است. افغان در جستجو یک خانه نام فیلم است که زندگی یک آوازخوان افغان را که در نتیجه جنگ ها مجبور به ترک افغانستان شده به تصویر میکشد. بر اساس سناریو این فیلم، این آوازخوان افغان به کشور پناهنده می شود که اصلاً به موسیقی ارزش قائل نیستند. عدنان سمی گفته است که فیلم افغان برایش مهم است. نه تنها تمثیل بایست یک مرد افغان، بلکه موسیقی این فیلم رو نیز دوست دارد. و گفته عدنان سمی، او در این فیلم تلاش کرده که موسیقی محلی افغانستان و ژانرهای مختلف موسیقی این دوستان را با هم یک جا کند. عدنان سمی گفته است که بخش‌های از این فیلم در کابل، بامیان، هرات، دهلی نو و امرتسر فیلم برداری شده است. فیلم افغان در جستجو یک خانه که سوی رادیکا راو و وینی ساپرو کارگردانی شده است، قرار است در 2018 میلادی در پرده سینماها به نمایش گذاشته شود. داستان فیلم افغان در جستجو یک خانه به داستان حقیقی زندگی عدنان سمی شباهت زیاد دارد. پاکستان در سال 2015 میلادی عدنان سمی را سلب تابعیت کرد و پاسپورتش را لغو نمود. سمی که از سال 2007 میلادی به این سو در هندوستان زندگی می کند، در 2015 میلادی گفت عشقش به هندوستان او را وادار کرده که در این کشور بماند و دیگر نیاز به پاسپورت سبز پاکستانی ندارد. همین اظهارات او باعث شد تا حکومت پاکستان پاسپورت عدنان سمی را لغو کند. او در حال حاضر تابعیت هندوستان را دارد و در ده‌ها فیلم هندی آهنگ سروده است. عدنان سمی بارها در مصاحبه‌هایش گفته که اجدادش از ولایت هرات افغانستانند و عشق و علاقه‌اش به افغانستان باعث شد تا با یک دختر افغان ازدواج کند.
پیام‌ها و نظریات شما
ما عبدالحمید هستم از شهر کابل، نایه عبدالعام، سر کوتل، سرک مارشال فهیم. من از بیانیتی و از دزدی این منطقه شکایت میکنم. با اوزه عبدالعام هر شب این منطقه ما یک خانه دو خانه دزدی میشه به حد اندازه است. اینقدر بیانیتی است گفتم از طرف شب یا روز حتی ما نمیتونیم یک دقیقه خانه خود روز اعلام کنیم یا از طرف شب. بسیار دچار مشکل هستیم. اگر دولت اوزه ما نمیتونه، امنیت ما را گرفته نمیتونه، ما یک پیشنهاد دارم مثل که با عزاداران امام حسین امنیشان را مسلح ساختن و خودشان امنیت خود را گرفتن، با ما هم خیلی اجازه بتن مسلح سازی ما را صلاح توزیع کنن که خود ما امنیت خود را بگیریم.
متقاعد افسر هستیم، معاشا ما را دنبال میگن که میرین میگه تخصیص نیسته. این زمستان است، مردم چوب کار داره، آرد کار داره، کابل سکونت داریم. ما را آوازی ما را با مقامات ازی سلا شما برسانید.
عبدالله محمدی از ولایت لوگر. ما از ماز بسی از اربکی ها بیسی ها به از آبسته من میره اگه در صدای ما را به گوش مقام بالا برسنی امی اربکی ها را از پیش ما جمع کنن سر هر کدام ما تومنت مزنه که حالا تو طالب هستی من در خانه ما خودم من نازف تلاشی من کنن شب روز وقت نوه خوشت و فریزه زن کلی گرده سازیت میشه از دست از یا ما بسیار به از آبسته
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به نیمه برنامه ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید هنوز نشانه ای وجود ندارد که وارد شدن فشار از سوی پاکستان بالای شورشیان را ثابت بسازد. سازمان بین المللی مهاجرت اظهار می‌دارد که از اول جنوری سال روان میلادی تا کنون بیش از 506,000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. رئیس جمهور افغانستان هنگام سخنرانی در پوهنتون دولتی شهر بخارا از آغاز صفحه جدید همکاری ها میان افغانستان و ازبکستان خبر داد. عربستان سعودی که در شرق میانه متحد مهم امریکا به شمار می رود تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ را در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل یک عمل غیر مسئولانه خوانده و از واشنگتن خواست که این تصمیم خود را تغییر بدهد. منشی عمومی ناتو تعهد قوی این پیمان را در پیوند به امنیت گرجستان ابراز کرده است و رئیس جمهور روسیه اعلان کرده است که در انتخابات ریاست جمهوری در ماه مارچ سال 2018 برای پیروزی در یک دور جدید رقابت خواهد کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید در چوکات قوت‌های منطقه‌ای که قرار است در این کشور ایجاد شود، کسانی فعالیت خواهند داشت که در گذشته در اردوی ملی افغانستان خدمت کردند. سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت روند استخدام این قوت‌ها هیچ ربط به محلات نخواهد داشت. اما کارشناسان نظامی به این باورند که اگر این قوت‌ها درست مدیریت نشود، نتیجه خوبی به دنبال نخواهد داشت. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
قوت‌های منطقه‌ای که قرار است وزارت دفاع آن را ایجاد کند، تفاوت‌های زیادی با پلیس محلی و دیگر نیروهای محلی خواهد داشت. وزارت دفاع با بیان این مطلب می‌گوید افراد در چوکات این قوت‌ها فعالیت خواهند داشت که در صفوف اردوی ملی کار کرده و از این وزارت ترخیص به دست آورده‌اند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت قماندانان محلی و زورمندان توانایی دخالت در استخدام این قوت‌ها را نخواهند داشت، چون به گفته وی قماندانان این قوت‌ها افسران بر حال وزارت دفاع خواند بود.
تمام قماندانان اینها افسران وزارت دفاع خواهند بود. قوت‌های منطقه‌ای کسانی هستند که در گذشته از وزارت دفاع ترخیص گرفته‌اند، یعنی در وزارت دفاع خدمت کردند و حالا هم در احتیاط قوت‌های ما ثبت هستند. اینها نه ملیشه اند و نه هم پلیس محلی. اینها لباس منظم دارند و در چوکات وزارت دفاع استخدام می شوند و در مناطقی که موظف می شوند برای خدمت فرستاده می شوند.
قوت‌های منطقه‌ای نیروی جدید خواهند بود که به گفته وزارت دفاع افغانستان کارهای مقدماتی برای ایجاد آن در حال تکمیل شدن است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت میگوید شمار نیروها به بیش از 20,000 تن خواهد رسید. به گفته و این قوت‌ها مأموریت خواهند داشت تا ساحاتی را که نیروهای امنیتی به خصوص اردوی ملی تصفیه و تصرف میکنند حفاظت کنند. وزارت دفاع میگوید قوت‌های منطقه‌ای به مانند سایر عساکر اردوی ملی افغانستان تجهیزات و وسایل نظامی خواهند داشت. وزارت دفاع میگوید با ایجاد این قوت‌ها اردوی ملی برای راه اندازی عملیات‌ها زمان بیشتر پیدا خواهد کرد، زیرا به گفته این وزارت در حال حاضر نیروی کافی برای حفاظت از ساحات تصرف شده وجود ندارد. پیش از این نیروی دیگری که مسئولیت مشابه به قوت‌های منطقه‌ای دارند از سوی وزارت داخله تحت نام پلیس محلی تشکیل شده بود، اما در برابر عملکرد پلیس محلی همواره انتقادهایی وجود داشته است. اما وزارت دفاع میگوید روند استخدام، چگونگی فعالیت و تجهیزات قوت‌های منطقوی تفاوت‌های زیاده با پلیس محلی دارد. بار هم برخی کارشناسان امنیتی میگویند با توجه به خصومت‌هایی که در قریه‌جات میان برخی گروه‌ها وجود دارد، چگونگی ایجاد قوت‌های منطقوی باید بیشتر آسیب شناسی شود. میرزا محمد یارمن با این پیشین وزارت داخله در این باره میگوید:
قریه‌جات مند گروهی بوده، یک قومندان جمعیتی بوده، یک حزبی بوده و به ترتیب یکی از یک تنظیم دیگر تنظیم انال. اگر یک جهتی حاکم میشد، جهتی دیگری خود محکوم فکر میکنه باز به دشمن کمک میکنه. باید آسیب شناسی دقیق شود. مثلا
یارمن همچنان میگوید چگونگی نتیجه کار این قوت ها به شیوه مدیریت برمیگردد، زیرا به گفته وی مدیریت و سوق اداره نیروهای منطقه‌ای کار آسان نخواهد بود. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید هیچ گروه غیر مسئول به شمول قمانداران محلی در استخدام قوت های منطقه‌ای توانایی دخالت را نخواهند داشت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهری انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، آرزو داریم که صحت و سلامت باشید. من شمیلا جاوید با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری شما را خوش آمدید میگم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در برنامه کنونی در مورد کاهش و یا محو خشونت علیه زنان در افغانستان بحث می شود و مهمان ما در این برنامه خانم فخریه، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر در دفتر صاحبی کابل می باشد. خب خانم فخریه، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. قسمی که می دانیم روز 25 نوامبر روز بین المللی محو خشونت علیه زنان است و در این رابطه دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر یک اعلامیه را نشر کرده. میشه شما بگین که در این اعلامیه کدام نکات ذکر شده است؟
با تقدیم عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام هموطنان عزیز ما، درباره اعلامیه که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان ثبت کردن مختلف بوده که میتونیم به قسم مختصر شرح بدیم که میگیم که در جامعه افغانستان خشونت علیه زنان یک واقعیت گسترده و انکار ناپذیر پنداشته شده، چون امی خشونت در برگیرنده گزارشات گوناگون می باشه. در بخش خشونت علیه زنان یعنی مختلف می باشه، بین کننده واقعیت های هولناک می باشه. زنان در ولایت ناهمن افغانستان بیشتر مورد خشونت قرار می گیرن، بخصوص در مناطقی که تحت تسلط نیروهای غیر مسئول یا نفوذ تحت تسلط گروهای طالبان قرار داره. خشونت بیشتر وجود داره چون نمیتونه دولت به اون مناطق دسترسی بهتر داشته باشه در بخش خدمات صحی، تعلیم، تربیه، قضایا، دسترسی به قضایایی که در اون مناطق به حقوق میپیونده. افزون بر آن، عرف و عنعنات ناپسند همچنان در نظام خانوادگی در افغانستان سرحه افگنده و در آن زنان از جایگاه و موقعیت نابرابر و پایین‌تر نسبت به مردان برخوردار میباشند. عمدتاً عدم صلاحیت‌های ارادی و شخصی در سطح تصمیم گیری در حوزه خانواده، حتی مسائل شخصی به خودشان که یعنی حق داشتن انتخاب همسر، حق داشتن تحصیل یا حق داشتن کارهایی که می‌خواین به خاطر آینده خود تصمیم بگیرن انجام تن، این حق و حقوق تمامش نقض میشه. این هم یک نوع خشونت است که از طرف فامیل و از طرف جامعه بر آنها وارد میشه.
میشه شما از انواع خشونت هایی که علیه زنان در افغانستان صورت میگیره نام ببرید و یافته های خود کمیسیون مستقل حقوق بشر در این زمینه چگونه است؟
خب خشونت علیه زنان هم انواع مختلف داره که میتونیم خشونت های فیزیکی، خشونت های جنسی، خشونت های کلامی، روانی، خشونت های اقتصادی، سایر موارد خشونت ها هست و کمیسیون مستقل حقوق بشر در این موارد یافته هایی که انجام داده بر اساس گزارشات و قضایایی که ثبت کرده چنین نشان میده که در سال 1396 یعنی سال که در جریان است ما در 3778 قضیه در دفاتر صحیح کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده که این خشونت‌ها شامل کاتگوری شده. از جمله میتونیم بگوییم که 1351 مورد خشونت فیزیکی و جسمی بوده، 186 مورد خشونت شامل انواع خشونت جنسی بوده، 1093 مورد خشونت های لفظی روانی بوده، همچنان 589 مورد خشونت های اقتصادی بوده و 557 مورد خشونت های قتل های ناموسی و موارد دیگه بوده که دفترهای کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده.
بله، خب شنونده‌های عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب خشونت هایی که علیه زنان صورت می گیره علل و عوامل مختلف داره. در افغانستان چگونه است؟ عمده ترین عواملش چی است؟
علل و عوامل مختلف در خشونت علیه زنان، عمده ترین علل و عواملی که باعث خشونت علیه زنان میشه عبارت از موجودیت حرف و عنانات ناپسندی که در کشور موجود داره، همچنان نبود اهمیت و ضعف حاکمیت دولت در ولایت ها و ولسوالی ها، همچنان عدم برخورداری قاطعانه با مجرمین، تداوم فرهنگ و معافیت از مجازات، فساد اداری، سوء استفاده از موقف وظیفه‌ای، دخالت افراد متنفذ در امر رسیدگی به قضایا، همچنان اساسی محدود زنان به عدالت، محاکم، سارنوالیا، من خشونت، توقیف خانه های زنانه، عدم نداشتن وکیل مدافع، وجود اسلحه غیر قانونی نزد افراد و گروه های غیر مسئول، همچنان عدم حمایت از قربانیان، کسانی که مورد قربانی قرار گرفتن، بخصوص خانم ها، بی سوادی، سطح پایین آگاهی ها، ما فقر، بیکاری، افزایش به مواد مخدر، این تمام موضوعات است که باعث خشونت علیه زنان شده.
خانم فخریه، میشه از اجرات کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای کاهش خشونت علیه زنان بر ما بگوین؟
اجرات کمیسیون مستقل حقوق بشر در قبال قضایای خشونت علیه زنان چنین اجرات کردن، چون نمیدمی سال 1396 تمام قضایایی که قبلا هم تعدادشان براتون گفتم در حدود 3778 قضیه مورد خشونت در کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده، قضایایی است که اینا مورد پیگیری قرار دادن و بر مراجعی که مربوط بوده به اونا واگذار کردن، که میتونیم آمارش براتون بگویم که 310 قضیه از طریق میانجیگری حل فصل شده، 86 قضیه مکتوب به خانه هم راجع شده، 60 مورد انصراف گرفته، یعنی از قضیهشون وقتی که برشون معلومات داده شده، برشون آگاهی داده شده، اونها پس قضیه خود انصراف ورزیدن، و همچنان 171 قضیه به پلیس راجع شده که موضوعات جنایی و موضوعات خشونت های خانوادگی بوده، تهدید بوده، و همچنان 134 قضیه به سارنولی راجع گردیده به خاطر پیگیری، 198 قضیه به محاکم راجع شده تا از اونا نظارت صورت بگیره، مورد پیگیری قرار بگیرن، 800 قضیه برشان مشوره حقوقی داده شده که اینا باید پس به زندگی خود ادامه بدن، جای حل بر از اونا گفته شد، و همچنان اینا به ریاست حقوق راجع شدن، و همچنان 29 قضیه به مراجع صحی خدمات صحی معرفی شدن، چون اونا مشکلات صحی داشتن و مشکلاتشان مورد پیگیری قرار گرفت.
خب در رابطه با کاهش و یا محو خشونت علیه زنان، پیشنهادات خود کمیسیون مستقل حقوق بشر چی بوده؟ میشه در این باره توضیح بدین؟
تشکر از شما. پیشنهادات کمیسیون مستقل حقوق بشر به خاطر محو خشونت علیه زنان پیشنهاداتی داره که قسم اعلامیه صادر کردن. اولش بلند بردن سطح دانش و افکار ما نسبت به حقوق و امتیازات اجتماعی فرد و شهروندان، به خصوص جایگاه و موقعیت حقوقی زنان در رابطه خانوادگیشان. ایجاد فرصت ها زمینه های کاری برای زنان به هدف تامین زمینه استقلال مالی و از بین بردن وابستگی مالیشان نسبت به مردان خانواده. سوم، ایجاد راهکارهای مؤثر برای مبارزه با حاکمیت حرف و عنعنات خرافی که حقوق بشری زنان متضرر ساخت و تداوم فرهنگ مردسالاری را حمایت میکند. تقویت سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت، ازدیاد پرسنل مجرب متخصص در این سارنوالی، تقویت و گسترش محکمه مبارزه با خشونت علی زنان، گسترش این ساختار در ولایت‌های دوردست کشور، همچنین جلوگیری از مزاحمت‌های خیابانی برای زنان توسط نهادهای مجری قانون، ایجاد زمینه‌ها و مکانیزم‌های آسان و سریع رسیدگی به شکایات ناشی از مزاحمت‌های خیابانی، و در اخیر می‌تونیم بگیم مبارزه جدی علی رشوت، فساد اداری، تقویت نهادهای نظارتی بخصوص نهادهای نظارت بر تطبیق قوانین در نظام عدلی و قضایی کشور، تقویت اعتماد بین مردم و دولت.
تشکر از توضیحاتتان خانم فخری.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست. در این برنامه در مورد یکی از نوشیدنی های حرف می زنیم که مردم افغانستان آن را دوست دارند و گفته می توانیم که با آن معتاد هم هستند. و از آن گذشته اولین دعوت صلاح در بین مردم نیز با یادهانی از چای می شود که می گویند بیایید یک چای خورده بروید.
درخت خم کن و منار بچینم آقا چای نخوریم.
حالا می دانید که منظور ما از چای است. چای یکی از پرمصرف‌ترین گیاهان در شماری از کشورها به خصوص افغانستان می باشد. افغانها با چای مهمانان خود را پذیرایی می کنند. چای چی وقت بین افغانها رواج پیدا کرد؟ چند نوع چای وجود دارد؟ چای را به چند شیوه دم می کنند؟ این موضوعات شامل این برنامه است. من مهریه انوری هستم. با ما باشید.
با دکان بابا گل
آقا چای نخوریم،
در بازار چندول
آقا چای نخوریم.
چای کلمه از چینی و تقریبا با همان تلفظ وارد زبان فارسی شده است. گفته می شود بوته چای برای نخستین بار در چین شناخته شد و امروز چای یکی از نوشابه های جهانی شمرده می شود که نوشیدن آن در تمام کشورها مروج است. مصرف چای یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی عادی مردم در افغانستان است. برخی از جهانگردان از چای خانه های سخن گفتند که بزرگان و توانگران در آنجا جمع می شدند و چای می نوشیدند. درباره این که افغانها قبل از رواج یافتن چای در افغانستان چی می نوشیدند؟ آقای آریانفر نویسنده و رئیس روزنامه های دولتی افغانستان توضیح می دهد.
چای در افغانستان گرچند ما از این که با هند و چین همسایه هستیم گفته میشه سابقه بسیار طولانی دارم، اما غیر از هم تا جایی که از گذشته شنیدیم پیش از این که چای در افغانستان باشه مردم از گیاهای طبیعی که در افغانستان بوده استفاده میکرده. فردن فعلا هم ما یک نبه گیاهی داریم به نام چای بوته در بدخشان و مناطق دیگه که هنوز به عنوان چای استفاده میکنن. حتی بعضی از رشته‌سفیدها و بزرگان میگه که قبل از این ما از پوست انار یا چیزای دیگه برای ساختن چای استفاده میکردیم. اما نکته ای که بسیار مهم است برای ما، چای در افغانستان از یک طرف مایه نجاتی از این مردم. فرضاً در افغانستان آب سی نیست، یک حکمتی شده که از چای استفاده میکنن و این سبب شده که امراضی که در آبای آلوده وجود داره نجات پیدا کنه. تا یکی از تحقیقی را که یکی از مؤسسات کرده بود نسبت به دیگه کشورها در افغانستان امراضی که از آب نشأت میکنه کم بود. گفتن چرا وقت در حالی که در افغانستان آب سیه نیست؟ عاملش پیدا کردن که مردم آب نمیخورن، همیشه چای میخورن.
و اما در آسیای میانه یک مثال باقی مانده که میگویند سربازان پادشاه بخارا با مصروف شدن به چای خوردن و گفتن چای نخورده جنگ نمیشود بخارا را به روس‌ها واگذاشتند. و اینکه این حکایت تا چی اندازه درست است یا نه کار ما نیست.
در این رابطه نبی صلاحی نویسنده افغان میگوید:
ما فکر میکنیم که چای در سکون روحی انسان بسیار نقش داره و در جنگ هم سکون روحی بسیار مهم است. کسایی که با عجله جنگ میکنه تلفات میده، کسایی که در جنگ از روح آرام کار میگیره اونا میتونه که تلفات خودشان کم و از جانب مقابل بیشتر باشه. البته یک کم طور آمده ممکن به خاطر جای جنگ کردن چای نمیخوره، ولی مهم است که چای در آرامش روحی نقش خاص خود داره. و این نمی ضرب المثل ممکن در یک مواردی کدام وقت در جنگ با انگلیس ها در جنگ های دیگه مثلا بر مردم بمبارزینی که کماندانشون یا کسی که دراششان هستن کمانده میتن که جنگ شروع بکنیم، ممکن پیشنهادی کسی باشه که بیا اول چای بخوریم.
مشخص نیست افغان ها چه زمانی اولین بار با نوشیدنی چای آشنا شدند و در متون قدیمی از آن یاد نشده است، اما استفاده چای سابقه طولانی دارد. نورالله کوثر عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد سابقه چای میگوید:
تاریخچه از این برمیگرده به قبل از میلاد مسیح علیه السلام و به تاریخ که مسیح علیه السلام 2000 سال قبل از میلاد مسیح علیه السلام چای ابتدا در چین و بعد از او در افریقا و سپس هم در کشورهای آسیا از طریق هند باز به آسیا و مخزن آسیای میانه و آسیای صغرا ترکیه و بالاخره شرق میانه رایج شد که بعدها باز اروپایی ها هم به سفر و رفت آمده که با آسیایی ها و افریقایی ها پیدا کردن از راه بحر، اونا هم به این معتاد شدن و این را به عنوان یک گوارانوشی آب استفاده میکردن. در افغانستان تاریخ ازی بر میگرده به عصر کوشانی ها که طبعا یک کوشانی ها در دامنه های هندوکش تا به دامنه های چین و هیمالیا تا به ایج زیست کردن، امی خود از کوشانی ها بوده دیگه. اینا فرهنگ های مشترک داشتن. در افغانستان هم ای چای به بیشتر از 2000 سال قدامتش میرسه که مردم استفاده میکردن. ولی یک پس منظر دیگه هم داره، ای است که نفس آدمی چون از محصول خاک است و از فشرده خاک است، فلهذا هر چیزی که محصول خاک باشه به او تمایل داره.
در فرهنگ های مختلف چای را همراه با مواد گوناگون مصرف می کنند، مانند هل، شکر یا بوره، عسل، شیر، چارمغز و بعضی ادویه ها و به اصطلاح چای تلخ را کسی نمی خورد. در این رابطه نبی صلاحی نویسنده افغان قصه را بیان می کند.
و یکی از قصه هایی که در کتاب قبلگاه ما که به نام دخیر چنن یا چشمه نیکی آمده است، در زمره پادشاه افغانستان با حبیب الله کلاکانی هم ملاقات داشت مراسم جشن و نوشته میکند اوجا که وقتی که ما در منطقه لوگر رسیدیم در اوجا میمان یک کسی شدیم، اینا بسیار عزاداری کردند. بعد از من اونا چای آورد، این چای تلخ بود بدون بره، اما کسی که وقتی که او یک شب کردن از چای طرف توپنگ دوی توپنگ گرفتن که یادم با ما زار دادن زار دادن، او گفت که او بسید جای زار نیست، چای تلخ هستن بدون بره، چون شما چیزایی که روغن داشتن وار خورده بودین، ما بهتر دانستین که به جای چای شیرین برای شما چای تلخ بدیم. قبلگاه ما چونین استنباط کردن که ما فکر میکنیم که در افغانستان در چای اول چای شیرین رواج یافته و بعدها چای تلخ، چون که این نمی آدم که تصور کردن که برای ما زهر دادن، چون که هیچ چای تلخ نخورده بود، چای خورده بود خود چای تلخ نخورده بود.
باید گفت روش دم کردن صحی انواع چای بر علاوه مفید بودن آن برای بدن دارای کیفیت های خاص نیز می باشد. حبیب الله رفی نویسنده افغان یکی از روش های قدیمی دم نمودن چای را که بخاطر دارد می گوید:
مسئله چای برای ما بسیار جالب است. ما در خوردی یک کاکای داشتم، خدا ببخشش، او عملی چای سبز بود. هر صبح خانوم خدا هدایت میداد، چاینکی قیمتی داشت، چاینکی قاشقاری، او را برش میداد و در او به اندازه خودش در چای برش مینداخت و بعد از او برش میگفت در چاینک آوی جوش پرت و چاینک اثر قوغبان، وقتی که آبش دوباره جوش شد بعد از او باز بیارش. دویی هر روز این گپه تکرار میکرد، جالبی سیست. بعد از او چای که می آمد ایل داشت، یک بوتلک در او ایل می بود، او را واز میکرد به بسیار و ناز و چی ایل مینداخت. بعد از او سرش سرپوش سوزندوزی که بسیار بر ذوق ساخته شده بود، او را سرش مینداخت و برای 10-15 دقیقه او را میگذاشت که دم شوه. بعد از او باز او چای در پیاله برای مینداخت و امراش قند میداد، قندی روسی بود و آدمی آمد، باز بعد از او چای می خوردم. چایش قدر برای ما جالب و مزدار و کششدار بود که بالاخره ما عملی چای شدم. اما خوشبختانه 2 سال میشه که ما چایک ترک کردیم، هیچ خوشم نمیاید.
مردم سابق در مورد چای برخی باورهای داشتند. شاه محمد میهنورد باشنده خیرخانه کابل درباره چای سیاه و چای سبز چنین توضیح می‌دهد.
مردم ما در ابتدا طریقه استفاده چای چندان خوب بلد نبودن، بنابراین از این گیاه به شکل سایر خوراکهایی که به شکل غذا تهیه میشه تهیه و برابرداری صورت گرفته و تا در عامیانه رایج است که گاگای تا به او نمک هم افزودن و تجارایی که چای داخل افغانستان وارد میکردن گاگای میگه در اشتهارات و در تبلیغات از اونا اینطور ذکر میشده که هر کسی که چای در تایمد زمان سر بکنه بگیره رنگ رو شان هم رنگ چای قهوه‌ای و سبز می‌گرده.
قابل ذکر است صرف دم کرده چای باعث تسریع حرکات تنفسی، سرعت در گردش خون، رفع خواب‌آلودگی، تقویت نیروی فکری، گوارش بهتر غذا و تحریک می‌شود. از این رو چای را هنگام خستگی، ضعف عصبی، بیماری‌های قلبی و عاصم می‌توان تجویز نمود. اینک آقای صلاحی می‌گوید چای افزون بر این که فواید زیاد دارد، خالی از اضرار هم نمی‌باشد.
چای برای هضم انسان و برای رفع تشنگی نقش بسیار اساسی دارد و تقریبا 10 سال پیش گروهی از سانستانو به شکل کمیسون در مورد اضرار چای و در مورد فواید چای تحقیقات کردند. به صد بندلی نتیجه تحقیقات خود را اعلان کردند که کسایی که چای میخورند اونا از واقعه هرچ یا دوره قلب اینا نجات پیدا میکنند، مفید هستند. اگر چای از اندازه زیاد شود عوارض جانبی دارند، تیزاب معده اضافه میکنند، طور مشکلات دیگه.
چای بر علاوه آن که برای رفع خستگی نوشیده می شود، گل و برگ آن در سوی هاضمه اسهالات مفید می باشد و میان مردم انواع چای به طور سنتی در محافل و مجالس و خانواده ها آماده می شود که به نام های شیر چای، قیماق چای، چاوه چای، شور چای و چای عادی می باشد که هر کدام لذت خود را دارد. همچنان یک نوع چای در ولایت بدخشان افغانستان می روید که فایده طبی هم دارد. چای در اجتماع ارزش خاص دارد و حتی در مورد آن دوبیتی ها و ترانه های سروده شده. باز هم آقای آریانفر در این مورد می گوید.
چای در افغانستان یکی از وسیله‌های ناب پذیرایی است. فرزند نشستا صحبتا با چای است. در داد زبان عامه مردم هم همین بعضی چیزایی را که بسیار علاقه داشتن و مورد توجه بوده با سرودا و با گفته‌های فولکلوریک مردم جای یافته. فرزند چای هم به سرود تبدیل شده. آقا چای نخوردیم، چون این کار اگه فرمایش است این کار را میکنم، اما تا هنوز چای نخوردیم. اما جای سخن از چای است، چای هم بین در بین مردم به یک سرودی خاص تبدیل شده.
نمی کوچه زرتا دختر خیاط است، آقا چای نخوره.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
بانیم و سبزی نه دختر، آقا چای نخوره.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
آقا چای نخوره. با دکان بابا گل، آقا چای نخوره.
Let it rain, rain. Where the faith has gone, I won't resist the pain, but it's its face too strong. It's the land of the proudest people in the world. Everything is honor and it's not just a word. Not a 30 years war, our flag is full of blood. This is the price of peace that we fight in the jihad. و افغان استان قلب ما زخمی کردی، دشمنی غریبی گشنگی و بدی، و سی سال جنگ تو را خراب کرده. کمک به افغانات یا ثواب داره. 24 ساعت کار در میموک کافرا. و افغان استان بر ما پیدا کو یک را که ما پس پیش بیاییم وطن دارا. یک دعا و مودا و با کل افغانا. افغان استان ظالما ما را ایلا کنی، در سی سال جنگ ما را تباه کردی. آواره بیچاره و یتیمه میبینی، نان نداره خوب بس از دشمنی. افغانستان فقط تو جانم هستی، رو به جهانم هستی. دعا کو با وطن خو افغانم هستی، ام وطنم دل و دلدارم هستی. او وطن دارم افغانستان. Volks, jeder von uns sehr stolz auf ganz mein Vaterland. Jede Hand ist schon verbrannt, jede, die dieses Land berühren wollte. Egal ob Genghis Khan, Alexander und das Perservolk, egal ob Großbritannien oder die Sowjetunion, alle sind geflohen. Steck die Faust nicht zum Himmel, Bruder, wenn du ein Afghaner bist, dann stolz auf deine Heimat, wenn du deine Fahne hast. Asiatisches Herz, oh Allah, erlöse uns, denn wir erleiden nur Schmerz. Siehst du dieses Kind, ja, es hat keine Familie mehr. Was würde ich dafür tun, damit du einmal zufrieden wärst?